آلودگی هوا بحث روز نیست، بحث دکوری در اصطلاح بهش نگاه میشه، در صورتی که واقعا یک معضل و یک تهدید هستش. اگر 10 گرم ذرات معلق، 10 گرم در متر مکعب ذرات معلق در یک هوایی که ما تنفس میکنیم افزایش پیدا بکنه، 12% خطر بیماری قلب و عروقی افزایش پیدا میکنه. به همین نسبت اگر افزایش پیدا بکنه، 14% سرطان ریه متاسفانه افزایش پیدا میکنه. و من از همینجا از همه شنوندگانی که صدای من رو میشنوند خواهشی دارم که مشارکت بکنن در بحث آلوده نکردن هوا با عدم سوخت بیرویه از سوختهای فسیلی، عدم فشار بیرویه بر طبیعت. اینها میتونیم در حقیقت هوای بهتری داشته باشیم و مشارکت تک تک افراد کره زمین رو میطلبه که ما یک کره زمین سالمتر و بهتر و با هوای پاکتری رو انشالله داشته باشیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. شما را به خدای متعال میسپاریم. روزتان خوش و روزگارتان آباد. parstoday.com/dari آدرس سایت ما.
اگر به ساعت نگاهی بیندازیم به لحظات پایانی نشرات صبحگاهی رسیدیم. از همراهیتان تا بدین لحظه تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر یک یک شما عزیزان را نیز فراهم آورده باشد. همکارانمان در بخش نیمروزی تا لحظاتی دیگر در خدمت شما سروران گرامی خواهند بود. تا سلامی دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام و صلوات بر پیامبر اعظم و اهل بیت پاک و با عظمتش. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت و کامیاب باشید. اینجا نیب سید داود حسینی هستم در خدمت شما به همراه همکارانم. از این لحظه با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. تا دقایقی دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن برنامه گزارش ویژه در ساعت 1:30 پخش خواهد شد. دعای هفتم صحیفه سجادیه را در ساعت 1:40 خواهیم شنید. در ساعت 1:50 برنامه قند پارسی تقدیمتان خواهد شد. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند از ساعت 2:05 و مدت 30 با این برنامه همراه باشند. در ساعت 2:35 بعد از برنامه گلچین موسیقی که در ساعت 2:05 پخش می شود، در ساعت 2:35 برنامه زربان را خواهید شنید. در ساعت 3 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 3:10 برنامه داستانهای تمثیلی تقدیم علاقمندان خواهد شد. بعد از آن در ساعت 3:25 برنامه انعکاس پخش می شود. و در ساعت 4 همکارانم بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما عزیزان می رسانند. بعد از بخش خبری ساعت 4 نوبت خواهد رسید به برنامه قرآنی در وادی نور که در ساعت 4:10 تقدیم علاقمندان خواهد شد. در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی را خواهید شنید. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاع شما عزیزان شنونده خواهند رساند. قصه شما عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 6:45 پخش می شود. آمریکا نگاه از درون در ساعت 7 پخش خواهد شد و برنامه پند پیران در ساعت 7:15 تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. آخرین بخش خبری را از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان خواهید شنید و بعد از آن هم برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:40 پخش می شود. و آگاهیتان می رسانیم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 5:25:15 به وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
وعده طالبان برای تشکیل ارتش منظم، بازگشت هیئت دیپلماتیک اتحادیه اروپا به کابل و آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست وزارت دفاع طالبان اعلام کرد در تلاش است تا ارتش منظمی را در افغانستان برای دفاع سرحدات این کشور تشکیل دهد. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در پیامی اعلام کرد که در تلاش است تا با ایجاد یک ارتش ملی مستقل از تمامیت ارضی و حریم هوایی افغانستان حفاظت کند. سرپرست وزارت دفاع طالبان در یک کست صوتی منتشر شده بار دیگر بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر تاکید کرد و اطمینان داد که یک ارتش منظم با تجهیزات پیشرفته تشکیل خواهد داد که حفاظت از سرحدات کشور در اولویت کاریشان قرار خواهد داشت. محمد یعقوب مجاهد اضافه کرد به احد اجازه نمی دهیم که به حریم افغانستان تجاوز کند. طالبان می گوید در آینده نزدیک جلوی حملات داعش به صورت کامل گرفته خواهد شد، در حالی که در هفته های اخیر دو حمله خونین از سوی تروریست های داعش در کندوز و قندهار باعث شهادت و زخم شدن صدها شهروند شیعه افغانستان شده است. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه در حاشیه یک نشست خبری در کابل گفت تعدادی از افراد گروه داعش در کشور توقیف شدند. مجاهد با بیان این که در نتیجه عملیات تعدادی از افراد گروه داعش توقیف شدند گفت که در آینده نزدیک جلو حملات این گروه به طور کامل گرفته می شود. مجاهد افزود حملات داعش قابل کنترل است و در تعقیب این گروه هستیم. رسانه‌های افغانستان از برافراشته شدن بیرق تروریست‌های داعشی در ولسوالی دهراوود در ولایت اروزگان خبر می‌دهند. شبکه تلویزیونی طلوع و روزنامه اطلاعات امروز افغانستان دیروز به نقل از منابع محلی اعلام کردند که گروهک تروریستی داعش بیرق خود را از 4 روز پیش در ولسوالی دهراوود این ولایت برافراشته است. اخبار مرتبط در این باره حاکی است که تروریست های داعش درخواست های کتبی درباره پیوستن مردم به این گروهک را به مساجد قریجات زرتالی و مرچی دهراوود نیز فرستادند. در این نامه ها داعش به مردم محل پیشنهاد کرده است که برای هر فرد در ازای پیوستن به این گروه مبلغ 30,000 افغانی پرداخت می کند. اتحادیه اروپا قصد دارد تا هیئت دیپلماتیک خود را به کابل بازگرداند. اتحادیه اروپا قصد دارد تا یه ماه‌های آتی هیئت دیپلماتیک خود را به کابل بازگرداند تا ارتباط با طالبان را افزایش دهد. بر اساس گزارش نشریه فاینانشال تایمز، ماه پیش یک هیئت دیپلماتیک به افغانستان اعزام شد تا امکان بازگشت نمایندگان اتحادیه اروپا به این کشور را بررسی کند. جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری در افغانستان اعلام آمادگی کرد. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت تهران برای سرمایه گذاری و حل مشکلات اقتصادی افغانستان آماده است. امینیان با اشاره به مشترکات فراوان ایران و افغانستان افزود آماده هستیم در بخش‌های مختلف به ویژه انرژی، ترانسپورت، معادن، تجارت و بهداشت افغانستان سرمایه گذاری کنیم. مقامات طالبان در هفته‌های اخیر با مسئولان کشورها در مورد موضوعات مختلف از جمله روابط اقتصادی گفتگو کردند. ازبکستان، قزاقستان، پاکستان، روسیه و چین از جمله کشورهایی هستند که تاکنون علاقمندی خود را به سرمایه گذاری و افزایش تجارت با افغانستان نشان دادند. ادامه خبرها. وزیر خارجه لبنان تأکید کرد کشورش روابط خوبی با ایران دارد و به بهبود آن ادامه خواهد داد. عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان در گفتگو با یک شبکه لبنانی روابط کشورش با ایران را مطلوب دانست و گفت اظهارات حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز سیاست تهران در قبال این امر را روشن کرد. بوحبیب در خصوص مذاکرات هسته‌ای ایران هم گفت این مذاکرات بر لبنان هم تاثیرگذار خواهد بود. این مقام لبنانی درباره روابط بیروت و ریاض اظهار داشت لبنان علاقمند است به عربستان سعودی نزدیک شود، اما ریاض تمایلی به نزدیکی روابط با بیروت ندارد. یک روزنامه لبنانی نوشت ولیعهد سعودی به اشتباه بودن سیاست‌های کشورش در قبال سوریه اذعان کرده است. روزنامه دیار لبنان امروز در مطلبی به نقل از منابع آگاه از برخی اظهارات محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در خصوص سیاست‌های ریاض در برابر دمشق پرده برداشت. به نوشته این روزنامه بن سلمان اخیراً و شخصیت‌های لبنانی نزدیک به عربستان گفته که ریاض درباره سوریه و بشار اسد رئیس جمهوری این کشور اشتباه کرده است. در ادامه مطلب روزنامه دیار آمده است مسئولان سعودی ضمن اذعان به اشتباه بودن سیاست‌های خود در قبال دمشق از شخصیت‌های لبنانی خواستند تا به سمت سوریه بازگردند. نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با مقامات ارشد طالبان با ابراز نگرانی درباره فروپاشی اقتصادی این کشور گفت که همه نهادها باید برای جلوگیری از این فروپاشی تلاش کنند. دیبورا لایانز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در دیدار برخی اعضای ارشد طالبان همچون مولوی عبدالسلام حنفی، امیرخان متقی و هدایت الله بدری در مورد عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. در این دیدار دبورا لایونز گفت ما در زمینه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و حل مشکلات اقتصادی و بانکی در همکاری نزدیک با دولت طالبان هستیم، اما در این خصوص همکاری‌های همه جانبه همه نهادها و کشورها ضروری است. نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان گفت که نیاز است در افغانستان یک دولت همشمول شکل گرفته و از حقوق تمام زنان و مردان افغانستان حمایت صورت بگیرد. عبدالسلام حنفی هم در این دیدار از جامعه بین المللی خواست که حکومت جدید افغانستان به ویژه سیستم بانکیان را تقویت کند تا همکاری طالبان با جهان بیشتر شود. و همچنین گفت که به هیچ گروهی اجازه نمی دهیم تا از خاک افغانستان بر علیه امنیت دیگران استفاده کنند. این موضوعی هست که در بخش تحلیلی خبر بیشتر به آن خواهیم پرداخت. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. وعده طالبان برای تشکیل ارتش منظم، بازگشت هیئت دیپلماتیک اتحادیه اروپا به کابل و آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. بله عزیزان شنونده، چنان که در مشروع خبرها هم به سمعتان رسید و وعده هم سپردیم تا موضوع بحث نگرانی سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان را بررسی کنیم. نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با مقامات ارشد طالبان با ابراز نگرانی در خصوص فروپاشی اقتصادی این کشور گفته که همه نهادها باید برای جلوگیری از این فروپاشی تلاش کنند. لاینز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در دیدار با برخی اعضای ارشد طالبان همچون مولوی عبدالسلام حنفی، امیرخان متقی و هدایت الله بدری در مورد عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. همین موضوع را همکارم آقای قریشی در گفتگویی با آقای سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل در میان گذاشته که به اتفاق می‌شود.
محترم سیف الدین سیحون استاد دانشگاه و اقتصادان، سازمان ملل گفته که 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و یا زیر خط فقر قرار می گیرند. پیش بینی شما چیست؟
خب البته تحقیق صورت نگرفته، خب مطابق برآوردها و تخمین و یا حدسی که می زنیم، خب در همه حول و حوش بالاخره فقر و بالاخره تنگدستی شکل میگیرد به همین مقدار ارقام. و این معنا که خب در گذشتم ادعا شده بود که 60% مردم زیر خط فقر هستن، با توجه به محدودیت مالی و پولی که افغانستان محروض به او شده و از طرف دیگر عدم پرداخت حقوق کارمندان و به طور مثال تحصیلی مؤسسات و نهادهای خصوصی و غیر دولتی و اینا، مجموعاً بر تعداد حقوق بگیران هم افزوده شده. از این بابت امکان دارد در حدود 80-90% مردم به گونه با مشکل تامین معیشت دچار باشند که همون اصطلاح زیر خط فقر است.
خب وضعیت اقتصادی افغانستان در شرایط کنونی به نظر شما چگونه است؟
البته افغانستان در هیچ مقطع زمانی یک شرایط مطلوبی را برای تامین معیشت مردمش نداشته. کشوری بوده که همیشه در معرض مساعدت های جامعه بین‌المللی قرار داشته، کمک های توسعه‌ای دریافت کرده. در حال حاضر به هر دلیلی که اگر کمک های جامعه بین‌المللی برای توسعه اقتصادی برای بودجه ملی کم شود، مسلمان مردم دچار بحران و دچار اشکال تامین معیشتی و زندگی می شوند. افغانستان در گذشته در شرایطی که مثلا کشورهای جهان به افغانستان کمک میکرد 55% تقریبا نیمی بیشتر جمعیتی او به خط فقر بود. در حال حاضر این افزایش پیدا کرده. مثلا با توجه به خشکسالی، با توجه به مثلا تعطیلی فعالیت ها، با توجه به فرار سرمایه و کارآفرینانی که رها کردن فعالیت ها، مثلا افغانستان وضع روز روزگار خوشی فعلا ندارد.
کمبود پول نقد در افغانستان یکی از معضل دانسته میشه. دولت کنونی آیا توانمندی زرق پول را در اقتصاد کشور داره و اگر داشته باشد چگونه این امر ممکن است؟
روشایی را که دولت به طور مثال تصمیم بگیره از طریق نشر پول یا سیاست های تورمی پول نشر کنه، بسیار زیاد زیانبار است. پول در اقتصاد در حقیقت کالایی هست که باید مقدارش به اندازه تولید ناخالص داخلی یک مملکت بر مبنای تجارت و بر مبنای تولید استوار باشد. در حقیقت نشر پول یا مقدار پول موجود مطابق نمو تولید ناخالص داخلی یک مملکت که در گردش باشد، بعد این به ما اندازه باشد و مقدارش بر اساس پشتوانه که بانک مرکزی درش وجود داره اسعار یا طلا بر مبلغ از چاپ میشه نشر میشه. در حال حاضر ما اطلاع نداریم که افغانستان به طور مثال این ظرفیت را نظر اسعاری داشته باشد که به طور مثال مقدار پول چاپ بکنه و یا هایی که در سطح بین‌المللی هم کدام کشور به طور مثال کمک کرد، ولی نشر پول خودش بحرانزاست، این تورم را بیشتر میاره، قیمت ها را افزایش میده. در حال حاضر فقط یک راه وجود داره که مقدار به طور مثال پولی موجوده که در اقتصاد هست باید از طریق به اصطلاح هزینه دولتی، مصارف بودجه دولت اگر وجود داشته باشد، از طریق اعطای به طور مثال حقوق کارمندان و کارگران و از طریق دیگه ایجاد زمینه های دیگه که خود دولت ایجاد میکنه، مثلا کار و اشتغال، از طریق پروژه هایی که هم عایداتی هستند، این درآمد خلق میکنن اما تولید خلق نمیکنن. مثلا فرضاً در یک مؤسسات خدماتی یا مثلا پارک و دینا، اینا در حقیقت اگر چنین مصارفی انجام بده پول تزریق میشه در اقتصاد، اگر انجام نده معلوم دار که پول راکت میمانه و مردم هم کم مصرف و کم مصرفی خودش بحران ایجاد میکنه.
شما میدونین که 9.5 میلیارد دلار پول افغانستان را آمریکا و کشورهای دیگر در بانک‌های بیرونی منجمد کردن، تأثیر این را شما در اقتصاد چگونه میبینین و اینا چقدر فشار روی مردم آورده؟
فشارش روی مردم او بی‌معنی است، به دلیل اینکه پول پولی نیست که برای مردم و برای مثلا فعالیت‌های اقتصادی و هزینه مصرف او در حقیقت ذخیره بانکی یک کشور، ذخایر استراتژیک است. یک کشور به طور مثال ذخیره داره، ذخایر استراتژیک پولی داره، در حالات دشوار و در حالات بسیار اضطراب از او برداشت میکنن به منظور بسیار حل بسیار مسائل فوری. در حقیقت اینطوری است که مثلا مثلا ما یک کشور مثلا ذخیره پولی خودش بیاره در معرض مثلا مثلا مصرف قرار بده، برای که خوب بین مایی را داریم بعدش چی میشه؟ اون در حقیقت اون مقدار کمک هایی که جامعه بین المللی به افغانستان انجام داد او در سیستم پولی افغانستان ذخیره شد تا حدود تقریبا 10 میلیارد دلار. این بسیار زیاد برای افغانستان یک امکان خوب بود که این در پول افغانستان، قدرت پولی افغانستان مثلا توانایی مانور بسیار پولی را برای منا که ذخیره اسعاری موجب بشه که ارزش پول ملی بشه یا در برابر به طور مثال به رفتن پایین آمدن اسعار رو از روش استفاده کنند. بسیار سیاست پولی را در حقیقت تضمین کنند و درست است بحث شما که وزن اگر او قرار باشه که در اختیار بانک مرکزی باشه و بانک مرکزی دانا باشه و توانایی سیاست گذاری های پولی داشته باشن، از او احرام می توانند که به طور مثال برای ثبات پولی، برای گردش در آوردن پول، برای به طور مثال فعال کردن سیستم پولی و بانکی اینا کار بکنند. ولی در حال حاضر متاسفانه به دلایل سیاسی یا به هر دلیل آمریکا او را مسدود کرده، بعد به اصطلاح خواستهایی داره از دلیل سیاسی که مثلا شاید امارت اسلامی به طور مثال با اون سیاست ها به فرضاً به حقوق بشر تمکین کنه، به حقوق زنان یا به طور مثال گروه های حراس افکار در منطقه باشن همکاری نکنه، از این بابا اونا تقاضا و دیدگاه خود را دارن. البته افغانستان این زیان بار است به این معنی که وقتی که این مقدار بسیار اسعار و پول در اختیار بانک مرکزی قرار نداشته باشد، دست اینا از بسیار سیاست های پولی کوتاه بشه، اون سیاست ها را اعمال کرده نمیتونن. به فرض اینکه اگر توانایی اعمال این را داشته باشن هم در حقیقت این پول در اختیارشان قرار نداشته باشد نمیتونن کاری انجام بدن. از این بابت با محدودیت اسعاری با محدودیت پولی بسیار خارجی مواجه بشن و برای واردات برای به طور مثال سیاستی مناسب پولی و ارزش پول ملی و پول در گردش بسیار زیانبار است و زیانش هم اکنون هم احساس بشه.
و اما در ارتباط با چالش ها و مشکلات رسانه ها و خبرنگاران، اصطلاحات محمد شفیع رحیمی یک تن از آگاهان مسائل رسانه‌ای و فعال مدنی را به اتفاق می شنویم.
با تسلط طالبان بر افغانستان هم رقم که دیده شد و دیده می شود، متاسفانه مردم با مشکلات زیادی روبرو شدند و دستاوردهایی که حکومت، نظام و جامعه جهانی در بسیار گذشته با هزینه بزرگ مالی و انسانی به دست آورده بود در معرض خطر قرار گرفته. یکی از مهمترین و بزرگترین این دستاوردها هم آزادی بیان و رسانه هاست که متاسفانه رسانه در نظام طالبانی نمیتونه که نفس بکشه و به زندگی خود ادامه بدن، بخاطر که ساختار فکری و باور گروه طالبان آزادی بیان و انتقاد را برنمیتابه و رسانه بدون انتقاد و بدون فضای باز که بتانه در آن جولان بده و نقد بکنه حکومت و در واقع نظام را دیگه مفهومی نمیتونه داشته باشه. از جهت دیگر بخش بزرگی از کار رسانه تفریح و تفنن و ایجاد سرگرمی است، با موسیقی، با فکاهی، با نمایش تئاتر و گزارش و امثال اینها. میدانیم که طالب به هیچ عنوان با موسیقی و مظاهری از آزادی فردی و چیزهایی که مایه دلخوشی مردم است موافق نیست. طالب موسیقی را به هیچ عنوان قبول ندارد. طالب به هیچ عنوان طنز و فکاهی و آزادی و اینها را متاسفانه بر نمی‌تابد، به خاطر که اینا به این باورند که هر آنچه که اونا فکر میکنن، هر آنچه که اونا میاندیشن، هر آنچه که اونا باور دارن حق است و هر کسی که مخالف ایده و باور و برداشت اینا باشه او را مخالف خود میدانن و او را مستحق کیفر و مجازات میبینن و تا جایی که بتانن جلوی ای آزادی و جلوی ای دستاوردها و آزادی های فردی و خوشی های مردم را میگیرن متاسفانه. بنابراین برداشت ما ایست که با آمدن طالبا همچنان که در روزهای اول تسلط اینها گفته شد بیش از 150 رسانه از فعالیت و نشر و پخش باز ماندن و برداشت ما ایست که همچنان سقوط رسانه ها یک چیزی حتمی است به باور من. یکی دو دلیل عمده دیگر هم در این وجود داره. یکی که رسانه با وجود تبلیغات و دست داشتن و دستیابی به منابع مالی داخلی که عمدتاً از طریق تجارت و بازرگانی تامین میشه باید دست پیدا بکنه و ادامه بده با عمرش، چیزی که در نظام طالبان متاسفانه وجود ندارد. یعنی در نظام طالبان تجارت هم رونقش از بین رفته و چیزهای بسیار محدود مثل مواد اولیه، مواد سوخت، مواد اولیه خوراکی، البته مواد سوختی ساره، خب یک چیز ناگزیری است، مجبور تجارتش دوام پیدا میکنه، ولی بسیاری از چیزهای دیگر مثلا اجناس لوکس و مدرن در جامعه دیگه خریدار نخواهد داشت، به خاطر که سطح فقر افزایش یافته و کارمند دولت به معاش نمیتونه دسترسی پیدا بکنه، معاش نداره و دیگر او فعالیت هایی که در گذشته هزارها هزار انسان در بخش های مختلف فعالیت میکردن و نانآور خانه بودن دیگه این پیشه ها کسب ها از بین رفته. بنابراین رسانه ای که نتونه تبلیغات به دست بیاره و باوری من ایست که او نمیتونه دیگر به حیات خود ادامه بده. از همه اینها که بگذاریم، قانون رسانه‌های افغانستان فعلا از طرف طالبان ملغا است در مجموع قانون اساسی و به شمول قانون رسانه‌های آزاد افغانستان و قانون حق دسترسی به اطلاعات. رسانه‌ای که نتونه به منابع خبری دسترسی پیدا بکنه و از اونها کسب معلومات بکنه، رسانه‌ای که نتونه بر اساس یک چارچوبی مشخص و معین کار بکنه، دیگر وجودی او و فلسفه وجودی او به خاصیت خواهد بود و نخواهد توانست به عمر خود ادامه بده. از این جهت من برداشت و باوری من ایست که رسانه ها در سایه حاکمیت طالبان به مرور زمان جایشان را از دست خواهند داد و کم کم به سقوط و افول رو برو خواهند شد و شاید هم چند رسانه محدودی اگر بتونن در هر جا نفس بکشه دیگر بعید میدانم که ادامه پیدا بکنن، جز رسانه دولتی که طبعا دستگاه خبرپراکنی حکومت ها بوده در گذشته و اکنون هم دستگاه خبرپراکنی طالب هاست.
لفاظی ها و تهدیدات تحریک‌آمیز و ماجراجویانه مقامات رژیم اسرائیل علیه ایران این روزها افزایش یافته است. تازه تعیین یاوه‌گویی در این زمینه تخصیص بودجه برای انجام فعالیت‌های شرورانه بر ضد ایران است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به این تهدیدات در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت رژیم صهیونیستی به جای اختصاص بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای شرارت علیه ایران و فکر تامین ده ها هزار میلیارد دلار بودجه برای بازسازی خسارات های ناشی از پاسخ کوبنده ایران باشد. سران رژیم صهیونیستی در یک دهه اخیر بارها ایران را تهدید کردند، اما در این حال می‌دانند که توانایی مقابله مستقیم با ایران را ندارد و اگر وارد فاز اقدام نظامی و تعرض به ایران شوند پاسخی دریافت خواهند کرد که به نابودی این رژیم منتهی خواهد شد. بنابراین گزینه مطلوب از دیدگاه اسرائیل استمرار سیاست تهدید است. پیرامون این موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتم با آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که پایان بخش سرویس خبری این ساعت هست و بند ضمن خداحافظی دعوت میکنم استماع بفرمایید.
در رابطه با تحرکاتی که رژیم صهیونیستی و ادعاهایی که در قبال جمهوری اسلامی داره انجام میشه، میگفتش که اون رفتارها رفتارهای جدیدی نیست. همونطور که در دوره نتانیاهو ما شاهد بودیم که چه در حوزه نظامی که در حوزه سیاسی تلاش میکردن تا به جفسازی و ایران حراسی ها در عرصه بینالملل بپردازن، در دوره بنت هم میبینیم که همون سیاست ها تکرار میشه و عملا هیچ تغییر رفتاری در عملکرد مقامات این رژیم رو شاهد نیستیم. اما اینکه مباحثی مانند اختصاص بودجه 1.5 میلیارد دلاری اونها مطرح میکنن، اون رو میشه میگیم در زمره ادامه سیاست های این رژیم برای پنهان کردن بخشی از حقایقی که در عرصه داخلی این رژیم و عرصه منطقه صورت میگیره قابل ارزیابی است. شرایط داخلی رژیم صهیونیستی ما شاهد هستیم که این رژیم عملا در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با چالش های بسیاری مواجه هست. دولت بنت در مسیر تکرار سقوط دولت های نتانیاهو قرار گرفته و در عرصه مقابله با جبهه مقاومت که در غزه، چه در قبال سوریه و لبنان، عملا رژیم صهیونیستی با شکست های سنگینی مواجه شده و ادعاهایی هم که مقامات این رژیم در مورد نفتکش انگلیسی صهیونیستی مطرح میکرد، اون هم علیه ایران مطرح میکرد، اون هم در نهایت به یک نسخه‌ای برای ما مبدل شد. میشه گفتش که اقدامی که اخیرا صهیونیست ها صورت داده و ادعایی که در بودجه اختصاص داده علیه جمهوری اسلامی رو مطرح میکنه، از یک طرف به حال برگرفته از حقیقت این موضوع هست که جمهوری اسلامی ایران قدرت برتر منطقه هستش و میشه گفتش این خودش ناشی از اون حراس و نگرانی هستش که صهیونیستی از اقتدار منطقه جمهوری اسلامی و طرف دیگه به حال بدون صهیونیستی در چارچوب بلوف هایی که از گذشته میزده تلاش داره تا یک فضای روانی رو مبنی بر آمادگی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران مطرح بکنه و سعی میکنه تا همچنان اون قدرت پوشالی خودش رو نمایش بده، در حالی که به حال اونچه که در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی شاهد هستیم و شکستی که این رژیم در مقابله غزه در جنگ 12 روزه متهمه شد، خودش بیانگر این هستش که این رژیم نه تنها با این بودجه بلکه با بودجه‌های بیشتر این هم توان مقابله با جمهوری اسلامی ایران رو نداره، بیشتر یک نوع رفتار جبر سیاسی هستش که داره ایجاد میکنه و تلاش میکنه با این گونه رفتارها یک نوع مدیریتی رو در عرصه داخلی این رژیم داشته باشه. نکته دیگه اینه که به هر حال صهیونیست‌ها در طی ماه‌های اخیر تغییراتی رو در ساختار نظامی خودشون با عنوان طرح تنوفا در دستور کار دادن که بخشی از اون برگرفته از تحرکات اونها در قبال جمهوری اسلامی ایران هستش و خودش این بیانگر این هستش که رژیم صهیونیستی در حوزه نظامی با چالش‌های بسیاری مواجه هستش و سعی می‌کنه با این گونه اقدامات شاید بتونه بخشی از اون ضعف‌های شدیدی که به واسطه شکستش در برابر دفاع مقاومت متحمل شده به جبران بکنه.
بله استاد، در این حال بحث اختصاص بودجه با پاسخ قاطع دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هم مواجه شده و آقای شمخانی گفته که رژیم صهیونیستی به جای اختصاص بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای شرارت علیه ایران و فکر تامین ده ها هزار میلیارد دلار بودجه برای بازسازی خسارات های ناشی از پاسخ کوبنده ایران باشه. تحلیل شما پیرامون این پاسخ کوبنده آقای شمخانی چی است؟
اونجوری که آقای شمخانی مطرح کردن میشه گفتش حقیقتی هستش که جمهوری اسلامی ایران همواره بر اون تاکید داشت و این نه تنها مسئله هستش ایران در واکنش به ادعای اونها رژیم صهیونیستی مطرح میکنه، بلکه این مسئله هستش که حتی بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران نظامی و سیاسی جهان اون رو مطرح کردن، چون که پیش از این هم مشاهده بودیم که زمانی که نتانیاهو ادعای اقدام نظامی علیه ایران رو میکرد، این مسئله عنوان شد که نتانیاهو در صورت کوچکترین حمله به ایران حتی فرصت خوردن قهوه خود رو هم نخواهد داشت. و این خودش بیانگر اون اقتدار و توان جمهوری اسلامی هستش برای مقابله با هر تهدیدی که علیه امنیت ملی اون انجام میشه، چه از سوی رژیم صهیونیستی و چه از سوی آمریکایی ها. و حال این مبحثی که آقای شمخانی مطرح کرد یک حقیقت اساسی هستش. به هر حال رژیم صهیونیستی با شدید موشکی و پاسخهای همه جانبه جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت مواجه خواهد شد، و چون که قبلا هم تهران اعلام کرده بود حیفا و تل آویو با خاک یکسان خواهد شد و هیچ گونه آثاری از این رژیم بر زمین نخواهد بود. میشه گفته شه به حال این نوع واکنشی که جمهوری اسلامی را انجام داد یک واکنش منطقی هستش در قبال تهدیداتی که به حال علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران انجام میشه و تفاوتی هم نمیکنه، به حال چه رژیم صهیونیستی باشه، چه آمریکا باشه، یا هر کشور دیگه‌ای باشه که بخواد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تهدید بکنه.
استاد، این گونه فعالیت‌های شرارت‌آمیز و اعلام آشکار این فعالیت‌ها توسط مقامات رژیم صهیونیستی به گفته آگاهان مسائل سیاسی و نظامی نوعی نقض آشکار قوانین بین‌الملل محسوب میشه که مسئولیت‌هایی را هم متوجه سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل می‌کنه، اما عملاً ما هیچ اقدامی را در این راستا از سوی سازمان ملل و یا شورای امنیت سازمان ملل شاهد نبودیم. تحلیل شما را می‌خواستیم پیرامون این گونه فعالیت‌ها و این گونه دوگانگی‌ها داشته باشیم.
این اون چی که ما در عملکرد سازمان ملل شاهد هستیم و شورای امنیت متاسفانه این هستش که این سازمان عملا به یک ساختار منفعل در دوار تحولات بین‌المللی مبدل شد و دبیر کل صرفا به ابراز تأسف و ابراز امیدواری تقریبش رو بسنده میکنه و شورای
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز. نتایج پنجمین انتخابات پارلمانی عراق حاکی از تغییرات زیاد در ترکیب پارلمان این کشور است. در گزارش ویژه دیروز نگاهی داشتیم به نتایج اعلام شده. امروز بررسی میکنیم علل اعتراض ها و تأثیرات آن بر چینش قدرت در عراق. نتایج انتخابات پارلمانی عراق مورد اعتراض برخی از گروه‌های سیاسی این کشور قرار گرفته است. جلیل عدنان خلف، رئیس کمیشنر عالی انتخابات عراق گفت شمار اعتراضهایی که کمیشنری از سوی نامزدهای معترض به نتایج اعلام شده دریافت کرده به بیش از 1400 مورد رسیده است. علل اصلی اعتراضها موضوع تقلب، دستکاری در شمارش آرا و مداخله خارجی در برگزاری انتخابات عنوان شده. اعتراض مربوط به گروه یا ائتلاف خاصی نیست، بلکه گروه‌های مختلف با جهت‌گیری‌های متفاوت و به نتایج انتخابات پارلمانی معترض هستند. ائتلاف النصر اعلام کرده احتمال تقلب وجود داشت، ولی سرکت آرا به این شکل زشت و غیر قابل پیش بینی بود. ائتلاف الوطنیه بر ریاست عیاد علاوی نیز در بیانیه ای نتایج انتخابات پارلمانی را مردود دانسته و اعلام کرد این نتایج شماری از نامزدها را که مورد اعتماد مردم بودند حذف کرده که نامزدهای این ائتلاف جزء این افراد هستند. در این بیانیه تصریح شده است ما مخالفت کامل خود را با این نتایج مشکوک اعلام می‌کنیم که باعث شده تعداد زیادی از نامزدهای سرشناس و مورد اعتماد مردم از جمله نامزدهای ائتلاف الوطنیه راهی به پارلمان نداشته باشند. ائتلاف الوطنیه در بیانیه خود هشدار داده است که وضعیت موجود به هدف اصلی انتخابات که همان اصلاح امور بوده منجر نخواهد شد. ائتلاف های الوط، دولت قانون، اصائب اهل الحق، کتائب حزب الله، حزب اسلامی و حزب اتحاد میهنی کردستان نیز نتایج انتخابات پارلمانی عراق را ساختگی خوانده و رد کردند. یکی از موضوعاتی که در خصوص انتخابات وجود دارد مداخله خارجی است که در این خصوص به ویژه به نقش امارات اشاره می شود. عبدالامیر التعیبیان عضو ائتلاف الفتح و نماینده سابق پارلمان در توییت نوشت نباید اجازه داد امارات نتایج انتخابات عراق را دستکاری کند. وی از کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق خواست به شمارش دستی آرا روی بیاورد تا عدالت در نتایج انتخابات رعایت و جلوی امارات متحده عربی برای دستکاری در آرا گرفته شود. گزارش‌های وجود دارد مبنی بر این که به دلیل وجود سرورهای دستگاه‌های کامپیوتر شمارش آرا در امارات و همچنین تملک این شیخ نشین بر ماهواره‌ای که نتایج انتخابات را از صندوق‌های رأی به مرکز ملی شمارش آرا در کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق انتقال می‌دهد، شخصیت‌ها و صاحب نظران مختلف در عراق ابوظبی را به دستکاری نتایج انتخابات 10 اکتبر متهم کردند. اشواق کریم نامزد ائتلاف الفتح گفته اشتباه اصلی موافقت کمیشنری با این موضوع بود که سرورها در امارات باشد که دشمنی با عراق به ویژه هشت و شبی دارد. اشواق کریم گفت نتایج را امارات با همکاری رژیم صهیونیستی رقم زد. دکتر سیدهادی سید افقهی کارشناس ارشد غرب آسیا در رابطه با این موضوع معتقد است که
روزهای اول و دوم اجازه دادن نیروهای خاص بهش میگفتن، نیروهای ویژه شامل نیروهای نظامی و نیروهای امنیتی و مهاجرینی که تازه به مناطق جنگ زده و آزاد شده از دست داعش رو برگشتن. گفتن اینها هشت و شبی مگر جزو نیروهای رسمی و نظامی مسلح تحت فرماندهی نخست وزیر عراق آقای مصعب کاظمی نیست؟ چرا اینها رو در واقع حق العام بهشون دادن و به صورت رأی دادن ویژه در کنار نیروهای مسلح در واقع اجازه ندادن رأی بدن؟ این مطلب اول. مطلب دوم، باز هم بعضی از نمایندگان گروه‌های سیاسی پای صندوق رأی نبودند، پای اخذ نتایج آرا نبودند. ناگهان کمیسر عالی خودش به صورت یک طرفه با وجود اعتراض ناظران نمایندگان جریان‌های سیاسی مختلف متأسفانه اجازه ورود به اینا حتی به شعبه اخذ رأی ندادند. فلذا در جنبند در واقع نتایج این انتخابات مهندسی شده است، دستکاری شده است. چرا باید سرور و خروجی نهایی این انتخابات در اماراتی که الان در حال عادی سازی فجیعی با رژیم صهیونیستی است باید اونجا نتایج اعلام بشه؟ خب طبیعی است که اونجا نتایج ممکنه به نفع جریان‌های صهیونیستی و ضد مقاومت باشه.
باید گفت با توجه به این وضعیت معترضان خواستار شمارش دستی آرا توسط کمیشنر عالی انتخابات عراق هستند. کامل البیاتی تحلیلگر سیاسی عراق میگوید تنها راه خروج از بنبست سیاسی کنونی شمارش دستی آراء همه صندوق است. اما در رابطه با اعتراض هایی که در عراق شاهد هستیم به علت نتایج اعلام شده انتخابات، کارشناسان از ابعاد گوناگون به این موضوع پرداختند. دکتر سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل غرب آسیا هم در تحلیل نتایج انتخابات عراق میگوید
آمریکایی‌ها آمدن با یک تقلب سیستماتیک و بسیار دقیق و پیچیده شرایطی رو ایجاد کردن به دلیل عدم حضور سرورهای دستگاه بیومتریک و شمارش آرا در داخل عراق، توانستن این کار رو دستکاری بکنن. یعنی در حقیقت تلاششون بر این بود که یک اختلاف قابل توجهی در آرا ایجاد بشه و اتفاقا در این دوره شرایطی پدید نیاد که یک دستی در حقیقت جبهه مقاومت و بیت شیعه بتواند یک دست مقابله کنه، مخالفت کنه با آرا. بنابراین آمدن بعضی از جریانات منصور بیت شیعه رو به گونه انتخابات اونها رو دستکاری کردن که در حقیقت این دعوا، این اختلاف خانگی بشه. یعنی الان مجموعه کرد و اهل تسنن که حالا دو مجموعه بزرگ در کنار شیعه هستن برای تشکیل پارلمان، اینها سکوت کردن و در بیت شیعه الان اختلافاتی وجود داره. مجموعه کسانی که با توجه به نظرسنجی ها و ادله گوناگون و در حقیقت غیر قابل انکار، هم از مسائلی که سر صندوق ها به وجود آمده، موضوع تهدید به مفهوم استفاده از اسلحه و موضوع در حقیقت دخالت خارجی که به طور مستقیم خانم جنین داره این کار رو انجام میده به عنوان نماینده سازمان ملل، مجموعه هایی که نسبت به این مسئله مخالفت دارن اصل انتخابات رو قبول دارن اما شمارش آرا رو قبول ندارن. بنابراین ما این نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم که موضوع شمارش دستی مورد توجه باید قرار بگیره و آنچه که در حال حاضر معترضین خواستار هستن شمارش دستی آرا.
یکی از مهمترین موضوعات تاثیر انتخابات پارلمانی عراق بر چینش قدرت در این کشور است. با استناد به بند الف ماده 70 قانون اساسی عراق، رئیس جمهور با رأی 2/3 نمایندگان پارلمان انتخاب می شود. از سوی دیگر با عنایت به توافق جریانات سیاسی، این پست در اختیار کردها قرار دارد. با توجه به نتایج انتخابات و پیروزی حزب دموکرات در منطقه کردستان، به نظر می رسد تغییر رئیس جمهور عراق تقریبا قطعی باشد و برهم ساله جای خود را به شخص دیگری که ممکن است از اتحادیه میهنی کردستان نیز نباشد واگذار کند. با توجه به پیروزی قاطع ائتلاف التقدم بر ریاست محمد الهلبوسی در میان گروه های اهل سنت عراق، به نظر می رسد ریاست مجدد الهلبوسی بر پارلمان عراق نیز تقریبا قطعی باشد. ریاست پارلمان هم طبق توافقات میان عراقی ها از آن اهل سنت است. هنوز نمی توان درباره سرنوشت نخست وزیری در عراق سخن گفت. نخست وزیر با استناد به ماده 76 قانون اساسی از سوی رئیس جمهور مکلف به تشکیل کابینه خواهد شد و از سوی فراکسیون اکثریت که برای تشکیل آن حداقل 165 کرسی مورد نیاز است معرفی می شود. مطابق توافقات نخست وزیر از میان شیعیان عراق برگزیده می شود. هیچ جریانی در انتخابات پارلمانی عراق به تنهایی موفق به کسب حداقل کرسی های لازم برای تشکیل فراکسیون اکثریت نشده است. بنابراین با توجه به نتیجه انتخابات، تشکیل کتله اکبر یا فراکسیون بزرگتر پارلمانی دشوار به نظر می رسد. به همین دلیل نیز گفته می شود رقابت های پسا انتخاباتی در عراق حتی اهمیتی بیشتر از رقابت های پیش از انتخابات دارد، چرا که در این رقابت ها ائتلاف بزرگ برنده تشکیل می شود تا نخست وزیر را منصوب کند. اکنون رقابت اصلی میان گروه های شیعی برای تشکیل کتله اکبر است. مقتدا صدر رهبر جریان صدر و نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون مهمترین افرادی هستند که برای تشکیل فراکسیون بزرگتر با هم رقابت می کنند. به نظر می رسد در این دوران نیز تشکیل فراکسیون بزرگتر باید با مشارکت گروه های کردی به خصوص حزب دموکرات کردستان همراه باشد. با این حال با توجه به این که جریان صدر 73 کرسی پارلمان را به دست آورده است، شانس بیشتری برای تشکیل فراکسیون بزرگتر دارد. تلاش های نیز برای نزدیک کردن جریان صدر و ائتلاف دولت قانون وجود دارد، اما اگر این تلاش ها به نتیجه نرسد ممکن است که نخست وزیری عراق بار دیگر به مصطفی الکاظمی که اکنون نیز این سمت را در اختیار دارد برسد. اما به هر حال در شرایط فعلی نتایجی که اعلام شده از سوی کمیسیون عالی انتخابات با اعتراض های زیادی در داخل این کشور روبرو شده. راه برون رفت از این وضعیت چه میتواند باشد؟ قاسم غفوری کارشناس سیاسی در این باره میگوید
الان در شرایط کنونی در یک سیه معادله برها دولت مردم و کمیته برگزاری انتخابات هستش که باید بر اساس مطالبه جریان های سیاسی و خاص مردم عراق در بازشماری آرا و در شفاف سازی روابط با نتایج انتخابات نحوه برگزاری انتخابات اقدامات لازم و انجام بده و از طرف دیگه برها جریان‌های سیاسی و هوادارهای اون هم بر اساس یک فضای مسالمت آمیز و بدون هر گونه هیجانات و بدون هر گونه دخالت ایجاد فضای ناآرامی در عرصه اجتماعی و فضای خیابانی بخواهند که پیگیر مطالبات مردمی و آرای خودشون باشن تا این فضا زمینه ساز این نشه که بخواهد نتایج انتخابات طبق رو وارد عرصه جدیدی از ناآرامی ها بکنه و دخالت های کشورهای خارجی و آمریکایی هایی که به دنبال فرصت هستن برای اینکه حضور خودشون رو مشروعیت بده شده و استمرار اشغال عراق داشته باشن زمینه ساز این گونه مسائل نشه.
تشکر میکنم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره وَيَوْمَنْ يَفْتَهُ بِهِ حَدُّ الشَّدَائِدِ وَيَوْمَنْ يُلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ إِلَى رَوْحِ الْفَرَاجِ دَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ السِّعَابُ وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید. برنامه ها را پی میگیریم با برنامه بعدی با عنوان قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو تیانه
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. از دلم یک خدا خبر دارد، آن که بر عالمی نظر دارد، که به دام بلا گرفتارم، عاقلان زین بلا حذر دارد. در تاریخ ادبیات فارسی در افغانستان بانوان شاعر بسیاری مطرح هستند، به خصوص در این دو سه دهه اخیر که شعر زنان افغانستان یک رونق تمام یافته است. در شعر متأخر کشور، یعنی دو سه قرن گذشته، ما چند چهره شاخص و برجسته داریم، مثل محجوبه هروی، مخفی بدخشی و عایشه درانی، که آنچه در ابتدای این بخش شنیدید دو بیت از غزلی از این شاعر بود. عایشه درانی شاعری است از خاندان درانی، خاندانی که اصالتاً پشتون هستند و منصوب به سلسله شاهی درانیان، ولی او به زبان فارسی شعر گفته و دیوان قابل توجهی دارد. دیوان شعرش به همت دکتر عفت مستشارنیا در تهران منتشر شده است. این که در بین سخنوران پشتون شعر گفتن به زبان فارسی رایج بوده است هم پدیده تازه‌ای نیست. پیش از او هم تیمورشاه دورانی، دومین پادشاه سلسله دورانیان، به زبان فارسی شعر می گفت و خودش مشوق شاعران فارسی زبان بود. علاوه بر اینها، شمار دیگری از رجال حکومتی افغانستان هم در رواج شعر و ادب فارسی کوشیدند. از جمله مهردلخان مشرقی، یکی از برادران امیر دوست محمد خان که در دستگاه خود حلقه ادبی داشته و از مروجان شعر بیدل به حساب می آمده است. اما عایشه دختر